کلان در یک تصمیم گیری کلان ملی در کشور؟
ببینید ما در حوزه تربیت مربی اصلا کاری انجام نشده. البته مربیان خوب ایرانی هستن در تمام رشته ها. الان من خدمت شما چند تا مثال بزنم. شما ببینید در بسکتبال آقای دکتر شاهین‌تر چیکار کردن که یه مربی خارجی، خیلی از مربیای خارجی اومدن تیم بسکتبال ما رو هدایت کردن، ولی اتفاقاتی که تو این سال گذشته برای بسکتبال زیر نظر آقای مهران شاهین‌تر، دکتر شاهین‌تر افتاد، با مربیان خارجی نیفتاد. ولی ما کلن در تمام زمینه ها، فوتبال، بسکتبال، والیبال، تمام رشته ها خیلی به مربیان ایرانی بی‌لطفی میکنیم. اولا ما برای مربیان ایرانی، همین در والیبال هم مربیان خوبی همین الان هم هستن که بتونن تیم ملی رو هدایت بکنن، ولی ما دو تا تعرفه همیشه جلوی مربیان ایرانی داریم در تمام ورزش ها. یکی تعرفه مالیش که بیش از این نمیتونیم بدیم، ولی به مربی خارجی مایی 20,000 دلار میدیم، در صورتی که به مربی ایرانی میخوایم مایی 300 دلار بدیم یا 500 دلار بدیم. تعرفه بدتر از تعرفه مالی، تعرفه اختیاراته که به مربی ایرانی اصلا اختیار نمیدیم که چی کار بکنه، میگیم کی رو انتخاب بکنه، کی رو بذاره تو زمین. این بدتر از حتی تعرفه مالیه. ولی مربی خارجی میاد با تمام قدرت هر کاری که دوست داره میکنه. من برمیگردم باز با والیبال. شما در والیبال الان یه چیزی حدود 15 ساله که والیبال ایران زیر نظر مربیان خارجیه. ببینید که چه هزینه‌ای برده و چه اختیاراتی دادن که اگر این رو به مربیان ایرانی هم میدادن اتفاق میافتاد. ما الان با این تیمی که الان داره میره المپیک، تیم والیبال ما، یه بازی ما بردیم با مربی خارجی، فقط کره رو 5 گیمه بردیم، گیمه پنجم هم 13-15 بردیم، که این کار ایرانی، یه مربی ایرانی هم میتونست بکنه. بنابراین ما نمیدونم چرا خیلی دوست داریم که، من فکر میکنم تو ابدم ما مربی خارجی بیاریم. در فوتبال هم همینطور، تیم مربیان ایرانی ما تیم.
دلیلش چیه آقای دکتر؟ آقای دلیلش همین مطلبی نیست که حالا به نوعی من عرض کردم، یعنی هیچ عزم ملی وجود نداره، یک تصمیم گیری عالی.
عزم ملی هست، بعد مسائل دیگه هم هست که من نمیتونم اینجا مطرح بکنم، خدا نکرده افراد میرن جنوبه.
ولی تصمیم گیری در سطح کلان نمیشه در این
بله،
خصوص.
بله، بله، تیم فوتبال ایران با مربی ایرانی دو بار به جام جهانی رفته.
بله.
میدونید دیگه.
بله.
ولی کجان اونا؟ کی اصلا ازشون تعریف کرد؟ ولی اومدیم آقای فلان آوردیم، 7 سال، 8 سال، 10 سال چه هزینه کردیم و تا کجا ما رو برد؟
یه آقای فلانی هم آوردیم که 3-4 ماه موند به اندازه بودجه یک کشور درآمد
مربیان ایرانی پول از ایران بزنید.
خدمت شما از...
بله. یه تصمیم گیرنده های خوبی وجود ندارن. بله. در اصطلاح درگیر کار نیستن. بله. هم مسائل دیگه هست که شما میدونید، مسائل متاسفانه مسائل مالی بدترین چیزیست که ضربه میزنه.
آلودگی های بسا مالی رو هم اشاره میفهم، فساد مالی.
بله،
هم اشاره.
بله، بله. ولی مربیان ایرانی همیشه با دو تا تعرفه مقابلشون هست. یه تعرفه مالیست که انقدر بیشتر نمیتونیم بدیم.
بله.
و شما میتونید باور کنید که هزینه یه مربی خارجی در یک هفته معادل یک سال، بیشتر از یک سال یه مربی ایرانیه.
بله.
الان هم نمونش دیدید که در بسکتبال یا آقای به نام آقای دکتر شاهین تب اومد تیم ایران رو آبرومندانه.
بله.
هم تو جام جهانی. بله. هم سهمی المپیک گرفت. ولی ببینید که در چه شرایطی هستیشون.
بله. حالا من جناب دکتر ابراهیم اینو به این جهت عرض کردم، یه مقدار مطلب رو باز بکنم، این ایران رو باز بکنم، حالا هرچند که هرچقدر مطلب رو باز بکنیم دوستان تو وزارت ورزش جوانان شاید نشنوند، ولی به این جهت میخوام بگم، ببینید ما یک سری محدودیت هایی رو داریم به جهت استفاده از مربیان، حالا منافع مالی خدای نکرده برخی از افراد هست، دلالان هست، بی توجهی هست، کار به اینها نداریم، ولی واقعیتش اینه وقتی ما به ترکیب همین اعضای شورای ورزش نگاه میکنیم، میبینیم مثلا ما در وزارت آموزش پرورش مربیان خیلی خوبی داریم که جایگاهی توی فدراسیون‌ها برای اینها قائل نیستن، در باشگاه هم نیستن. در وزارت آموزش عالی هم به همین ترتیب، شاید در وزارتخانه‌های دیگه. چه ایرادی داره که وزارت ورزش جوانان، وزیر ورزش جوانان به عنوان دبیر شورا بیاد و حالا در یکی از مواردی که میتونن بررسی بکنن همینه که ما سهمیه‌ای برای وزارتخانه بگیریم، مربیان خوبی که در این وزارتخانه دارن کار میکنن و اینها رو زیر چتر حمایتی آموزش و در حقیقت به اصطلاح به نوعی بازآموزی به صورت رایگان و با تسهیلات مورد حمایت دولت قرار بدیم. حتی چه ایرادی داره که بعضی از اینها رو توی یک شرایط مناسب ما براشون دوره‌های خارج از کشورم بگذاریم، البته در یک شرایط مناسب نه وضعیت فعلی، برای اینها سرمایه گذاری کنیم. اگر که ما 1/100 بودجه و هزینه‌ای که متاسفانه به صورت نامتعارف و نامتوازن ما در حوزه ورزش برای مربیان خارجی داریم هزینه می‌کنیم، بیاریم و در دل این وزارتخانه‌ها مربیان فعالی که بی انگیزه شدن، رها شدن، مورد توجه قرار نمی گیرن، به عنوان یک سرمایه ملی از اینها استفاده بکنیم و نگاه بکنیم چقدر میتونه همین موضوع ایجاد تحول بکنه در ورزش کشور و موجبات توسعه ورزش کشور رو فراهم بکنه.
خیلی زیاد میتونه. متاسفانه ما در حوزه تربیت مربی و توجه به مربی و به خصوص مربیان ایرانی خیلی ضعیف عمل کردیم، خیلی بیتفاوت عمل کردیم. نتیجهش هم اینه که ما مربی الان هیچی توی محیط کارمون، تو محیط ورزش به اون صورتی که باید داشته باشیم یا در مقایسه با گذشته داشتیم الان نداریم، ولی میتونیم داشته باشیم. همون چیزی که شما فرمودید، جمعشون کنیم، خوبا رو جمع کنیم، برنامه هایی رو براشون تدوین بکنیم، از خارج بیان بهشون تدریس بکنن یا تعدادشون رو اعزام بکنیم به خارج برای مدت‌های مختلف در زمانی که میتونیم و نتیجه میده. شما الان اونهایی که تو والیبال در 40 سال پیش چند نفر از طرف فدراسیون والیبال به جمهوری چک اعزام شدن و اونجا دوره دیدن، بپرسید ببینید چه دوره‌هایی دیدن، چی کار کردن، چقدر خوب بود و هیچ هزینه‌ای هم به اون صورت نداشت. ولی متاسفانه همونجور که میفرمایید توجهی نیست، توجهی به کل ورزش نیست و زیر ساخت نیست و برنامه های بلند مدت. ما همه چی رو میخواییم ظرف یه هفته نتیجه بگیریم. دنیا ورزشش محصول یک برنامه بلند مدته. اگر شما مطالعه بکنید تمام کشورهایی که صاحب نام هستن توی ورزش، اینها هم ورزششون محصول یک برنامه‌های بلند مدتی است که همینطوری ادامه داره و افرادم میان کارشون انجام میدن و از رده خارج میشن و بازنشسته میشن، از اون طرف هم جوان‌ها میان جایگزین میشن. ولی چون ما به ورزش به اون معنای واقعیش و اون ارزش‌های واقعیش توجه نداریم، عملاً این مربیانم قربانی همین فکر هستن. ورزشکارامون هم قربانی همین فکر هستن. ما خیلی از ورزشکارهایی داریم که اگر در فلان کشور بودن شاید 10 مدال بیشتر از اون چیزی که در ایران کسب کردن کسب میکردن.
درود بر شما. ما که سیر نمیشیم از بیاناتتون آقای دکتر ابراهیم عزیز. امیدوار هستیم که این حرفا که از دل برمیاد لاجرم بر دلها بنشینه، هرچند که اون دلها دلهای سختی باشه که خیلی به سختی پذیرای حرفای درست باشه. ما از شما تشکر میکنیم، ان شاء الله بازم میتونیم در خدمت
شما باشیم.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر. گفتگو کردیم با جناب دکتر خسرو ابراهیم عزیز از کارشناسان ورزش و اساتید دانشگاه. شب خوش، خدا نگهدار. درود به همه شما دوستان و شنوندگان گرامی، بریم به سراغ بخش گزارش همراه با خانم منصوری.
می‌زنیم به یکی از اساتید محترم دانشگاه در رشته مدیریت ورزشی، جناب آقای دکتر محمدی جامعه. سلام به شما، عصر شما بخیر، از همراهیتون خیلی متشکرم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
ما در خصوص نقش و جایگاه شورای عالی ورزش صحبت می‌کنیم. به نظرتون در اوضاع امروز ورزش کشورمون این شورا اگر که دوباره تشکیل بشه چه اتفاق مثبتی رو می‌تونیم شاهد باشیم؟
مباحث مهمی از جمله بحث ورزش‌های همگانی، نحوه حمایت از ورزش، اسپانسری ورزش، با توجه به اینکه در استان‌های شورای عالی تسری پیدا می‌کنه، می‌دونن نقش آفرین بشن، حمایت‌های اقتصادی در حمایت از تیم‌های ورزشی و اینکه جایگاه ورزش رو در بین اقشار مختلف ادارات مختلفی هم برجسته بکنن و این نقش ورزش رو از وزارت‌های مختلف میتونن هماهنگ کننده این موضوع باشن که بتونن نقش ورزش رو پررنگ‌تر بکنن. منتهای مراتب انجام دادن و به نتیجه رسیدن این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش.
چطور اصلا باید به نتیجه برسه؟ ما مطالبی رو عنوان می‌کنیم و احساس می‌کنیم که شاید این قضایا بعد از اینکه این شورا تشکیل جلسه داد ممکنه که در اون شورا مطرح بشه، اما شاید هم واقعا این اتفاق نیفته و خلأهایی که در ورزش کشورمون هست همچنان باقی بمونه.
این ضمانت اجرایی با توجه به منابعی که هست، با توجه به اینکه پشتوانی این موضوع بایستی قبل از اینکه اصلا تعریف بشه، بایستی حتما پشتوانی مالی موضوع که مهمترین موجودیت خیلی از شوراها هستن از جمله شورای عالی ورزش، حتما باید دیده بشه، بعد به تناسب اون موجودیت اقتصادی و موجودیت فکری و موجودیت منابع انسانی که هست برای اون یک ضمانت اجرایی داشته باشن.
آقای دکتر محمدی جامعه، ما در تمام کشورها شورای مشابه شورای عالی ورزش که در کشورمون داریم رو داریم، یعنی همه کشورها از این شورا بهره مند هستن، حالا با نام‌های مختلف در کشورهای خودشون، اما همونطور که شما اشاره کردی در این شوراها باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشه و چون از نامش هم مشخص هست، عالی هست، بالاتر از تمام مقامات ورزشی کشور هست، باید لازم الاجرا باشه، درسته؟
درسته.
و اگر بخواد این شورا، شورای عالی ورزش، به فسادهای ورزشی قدم بگذاره، به نظرتون چقدر میتونیم ما امید به موفقیت داشته باشیم؟
متأسفانه خلأهای مهمی که هست که در ورزش اتفاق میفته، از جمله فساد و مباحث حقوقی، انتخاب مدیرانی که در واقع سیاست‌گذارایی که در این ارتباط داره انجام میشه، نبود مدیران علمی و عملی هستش در این قضیه. متأسفانه ما مدیران عملی استفاده میکنن که غافل از مباحث علمی هستن و برعکس هم. این موضوعات اگه به طور جد و به طور خیلی خاص در این شورا تعریف بشه، یک پشتوانی فکری خوب بتونه این موضوع را حمایت بکنن، مطمئنن قابلیت و ضمانت اجرایی هم خواهند داشت.
آقای دکتر، مجلس شورای اسلامی که وظایف و ترکیب اعضای شورای عالی ورزش و تربیت بدنی رو تعیین کردن، به قولی خیلی هم ازش زمان گذشته که این اتفاق افتاده، ما نام‌های مختلفی رو می‌بینیم، یعنی پست‌های مختلفی رو می‌بینیم، حالا معاون اول رئیس جمهور یا خود رئیس جمهور، وزیر ورزش و رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و و و و
بله.
این همه از مقامات وقتی که در یک شورا در کنار همدیگه جمع میشند، قاعدتاً به قول شما باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشه و خروجی مناسبی رو ما از این شورا شاهد باشیم. اما اگر این اتفاق نیفتاد تکلیف چه خواهد شد؟
تشکیل نشه موقع ضمانت اجرایی نداشته باشه اصلا خیلی بهتره، حداقل این دغدغه فکری رو یدک نمیکشه به امنگ ورزش و از بزرگان ورزش، از کلیت ورزش.
استکاکی که ممکن است بین مقاماتی که در این شورا قرار میگیرن به وجود بیاید، ممکن است ما خروجی نداشته باشیم از این شورا.
بایستی از ریزترین موضوعات تا مباحث کلان اینو موشکافی کنن تا بتونن خروجی مستند و خروجی سهلی داشته باشه که خیلی از مباحث و بروکراسی اداری نتونن اینو تو پیچ خم خودشون نگه دارن که اصلا به مرحله اجرایی نرسه. مباحث رو بسیار دقیق برای تمامی اعضا، ببینید برای تمامی اعضا، و سعی بشه تو جلسات حتما اعضای اصلی چقدرن که ضمانت اجرایی رو داشته باشه.
به زعم شما میشه گفت زوجنبته این هست، یعنی یک لبه تیغی هست که ممکن است هم مثبت خروجی داشته باشه هم منفی.
دقیقاً بله بله. با توجه به اینکه دو تا قوه مجریه و قوه قانون‌گذاری موضوع رو دارن ساپورت میکنن، با حضور نخبگان از این شورا میتونن بسیار بسیار تاثیرگذار باشن. متأسفانه مراتب خدمت شما
هست دکتر، باید از کارشناسان اصلا پیش از ورود به این شورا، یعنی شورا تشکیل بده، استفاده بشه.
دقیقاً از ریزترین موضوعی که ورود پیدا میکنه جدید اول بسیار ساده و سهل انگارانه باشه، باید بسیار بسیار کارشناسی و دقیق شده و چکشکاری بشه و تمام موارد و موانع قانونیش برداشته بشه و حل و فصل بشه بعد ورود پیدا بکنه به جلسه، اونجاست که میتونه تا حدود بسیار زیادی ضمانت اجرایی پیدا بکنه، مشکل گشا باشه.
آقای دکتر محمدی جابر از همراهیتون ما برنامه همیشه با ورزش خیلی متشکرم. نکته ای اگر باقی مونده میشنویم و خداحافظی.
خواهش میکنم، امیدوارم که مپس گره گشایی خیلی از مباحث ورزش باشه که کشورهای دنیا دارن به این سمت حرکت میکنن. آرزوی سرسلامت برای همه شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
ممنونم، عصر بسیار خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خدا
شبتون بخیر باشه دوستان گرامی و همراهان محترم رادیو ورزش، همیشه با ورزش.
صنایع ایمنی ارج، تولید کننده کفش‌های ایمنی نظامی و پرسنلی، دارنده نشان استاندارد ملی ایران، تاییدیه مرکز تحقیقات اداره کار و تاییدیه پژوهشگاه نیرو. کافیست اولین گام را بردارید.
شرکت پولاسا، یکی از قدیمی ترین تولید کننده قطعات لاستیکی در کشور با بیش از 4 دهه تجربه، دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه های صنعت لاستیکی در کشور، تولید کننده بیش از 1500 نوع شلنگ های خودرو، کیفیت ما برازنده شما. شرکت پولاسا.
باده پذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیرش عالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، باده پذیر چه خوشمزه است، سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت، دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، خاص دل من و تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز، روش‌های کسب و کار تغییر کرده است. راه رسیدن به این تغییر را با هم باید ساخت، با هم و در بایا. من بایا هستم، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. من بایا هستم، راه دسترسی به 62 میلیون و 700 هزار کار بر اینترنت در ایران. برای داشتن سهمی از این مشتریان در بایا باید بود. به بایا بیا و محصولاتت رو در بایا بفروش. برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه یه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
تا 4 تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا با دنیا تابه. تاب 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 تاب،
4 نوع مایه تخصصی لباس شوی تاب.
شبتون بخیر باشه. 20 دقیقه هست، همچنان ادامه برنامه همیشه با ورزش. یک هفته فرصت بود، البته یک هفته با اون بازی زمانی که ما خدمت شما هستیم، یعنی شنبه تا چهارشنبه، فرصت بود که بپردازیم به موضوع شورای عالی ورزش و سعی کردیم در طول این مدت گفتگو بکنیم با کسانی که به شکلی در رأس ورزش ما بودن، مسئولیت داشتن، یا با تصمیمات مدیریتی حوزه ورزش در طول 4 دهه گذشته آشنایی و قرابت قابل توجهی داشتن، یا خودشون حتی تصمیم گیر بودن. مطالب و موضوعاتی مطرح شد. سعی کردیم ابتدا خود شورای عالی ورزش رو قدری برای مخاطبانمون توضیح بدیم جناب مهرانی هم تلاش کردن که با همون موشکافی که همیشه دارند جزئیات مربوط به این شورا رو برای شما و به خصوص حالا مخاطبانی که به موضوعات و سوژه‌های ورزشی علاقه‌مند هستن تبیین بکنن. در کنارش گفتگوهایی که انجام شد هم در همین مسیر بود. سعی کردیم که نهایتاً اهمیت شورای ورزش رو مجدداً مورد تاکید قرار بدیم و بعد کم کم به سراغ کسانی بریم که به شکلی در ورزش ما هنوز هم جایگاه گذشته خودشون رو دارن و چه بسا جزء چهره‌های مورد وثوق و مورد توجه در هیئت دولت هم هستن و میتونن شاید انگیزه‌ای رو در بین دولتی‌ها به وجود بیارن برای اینکه هر چه سریع‌تر ما شاهد برگزاری جلسات شورای عالی ورزش باشیم. این مجموعه آن چیزی هست که در طول این هفته اتفاق افتاد. اما جمع‌بندی بحث و جناب مهرانی عزیز.
بله تشکر میکنم. خب من میخوام که استناد بکنم به صحبت‌های جناب آقای صالحی امیری رئیس محترم کمیته ملی المپیک که با برنامه ما صحبت میکردن، گفتن که 9 ماه هنوز تا پایان کار دولت باقی مونده، در این 9 ماه 9 تا جلسه شورای عالی ورزش میشه تشکیل داد. من میخوام عرض بکنم که 9 تا جلسه شورای عالی ورزش کنار، 1 جلسه شو دوستان محبت بکنن، پیگیری بکنن، طبق همین مواردی که در برنامه همیشه با ورزش اشاره بهش شد، هم استناد شد به خود قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش جوانان و به مواردی که در قانون به تصویب رسیده ابلاغ شده توسط رئیس جمهور، و هم استناد می شد به صحبت‌های عزیزانی که سالیان سال در حوزه ورزش کار کردن، خدمت کردن، خودشون در جلسات شورای عالی ورزش کشور حضور داشتن، و با استناد به تمام این موارد و مطالب و قانون موجود ما بحث خودمون رو در رابطه با جلسه شورای عالی ورزش ادامه دادیم و پی گرفتیم و فکر میکنم که موارد در خور تأملی هم به عنوان دستور جلسه، هم به عنوان مواردی که قابل پیگیری هست در جلسات شورای عالی ورزش بهش پرداختیم. اگر که عزیزانی بوده باشند در حوزه مسئولیت در وزارت ورزش جوانان که به این موارد توجه کرده باشند، و امیدوار هستیم به هر حال دبیرخانه شورای عالی ورزش که قطعا افراد متخصص دلسوز و صاحب تجربه‌ای در وزارت ورزش جوانان وجود دارند در بین کارشناسان این وزارتخانه که میتونن کمک بکنند و همینطور کمک بگیرن از سایر نهادها، وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، اساتید بسیار برجسته‌ای در این وزارتخانه‌ها هستند در حوزه ورزش که میتونن در تدوین دستور جلسه و موضوع قابل بحث در جلسه شورای عالی ورزش کمک بکنن. من فکر میکنم که مطالب گفته شد، انشالله که شنیده هم شده باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، همراه ما باشید در فرصت باقی مانده از همیشه با ورزش.
موسیقی خداحافظیه به جهت این که من البته دیگه گفتم این شب آخری که همیشه با ورزش در خدمتشون هستیم، جون سالم به در ببریم. دو تا ماسک زدم، نمیدونم یه دستمون به این ماسکه بود بتونیم صحبت بکنیم با این مهمانای عزیز. از اونورم دو تا گوشم داشت کنده میشد ماسکی که اونجا زدیم. بعد خدمتشون عرض کنم که یه دو هفته هم عزیزانمون در حوزه ورزش از دست ما یه نفس راحت میکشن، هم ما به گوشمون استراحت میدیم. خدمت شما عرض کنم، ولی شما شبهای نارنجی دارین.
بله البته بله.
شبهای قرمز تهران ایشالا که نارنجی بشه
انشالله، ولی با این وضعیت فعلا خدا بایستی آره با همین شبهای نارنجی,
نارنجی
ما
یه توضیح بدیم به شنونده ها که
بله قرار این برنامه در شرایطی که برحال حالا قرار هست تعدادی از شهرهای ما تعطیلی هایی هم داشته باشن، چون تقریبا خیلی از مشاغل همچنان فعال هستن، اون گروه یک که فهرست مفصلی هم هست در هیچ کدوم از وضعیت های سگانه قرار نیست تعطیل بشن، اونا فعال هستن. آقای مهرانی رو ما گفتیم یه نفسی بکشن و یه دو هفته استراحت بکنن، و برای اون گروه هایی که در منزل تشریف دارن یا قرار هست که در واقع احترام بگذارن به این در واقع شرایط ویژه‌ای که به وجود آمده و این در واقع پروتکل و شیوه نامه هایی که به شکلی برای کرونا در نظر گرفتن، ما هم یه ویژه برنامه تقدیمشون بکنیم در همین بازه زمانی برنامه.
که فقط شبکه رادیو حالا نگیم فقط، انشالله که حداقل شبکه رادیو ورزش برنامه همیشه با ورزش این مصوبه دو هفته رو داره اجرا میکنه، حالا انشالله بقیه هم اجرا بکنه.
البته خیلی هم اصراری نداشتن شما هم اجرا کنید. حالا دیگه ما خودمون داریم در واقع پیش دستی میکنیم.
بله.
حالا شما که
فرضیه
نکنید ما تعطیل کنیم.
مصوبه احترام میذاره.
آره در صورت. خیلی متشکر. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز و مخاطبان گرامی. آقای مهرانی عزیزم.
بله خیلی ممنون. ما امروز ما که مثل شما تبحر نداریم در گویندگی و فن بیان. اگر که توپقی زدیم با این دو تا ماسکی که تو صورت داریم، به هر حال به بزرگی خود شما رو ببخشن. چون ما توان آقای درخشنده رو نداریم، ماشاءالله ایشون جوونه، بعد یه ما سرحال قبره اگه ما بیفتیم دیگه برگشتی در کار نیست.
آقا سلامت باشید و تندرست. آقا دوست دارید و پایه‌اید آقا شب‌های نارنجی هم میتونیم خدمتتون باشیم.
شب‌های نارنجی نه دیگه، ما
بگیم آقای ارمندم تشریف بیارن دور
هم. شب‌های سیاه خودمون رو میچسبیم تا روزامون بگذره.
ان شاءالله که آقا شب‌هاتون مهتمی باشه. خیلی متشکرم دوستان. به پایان برنامه امروز این هفته رسیدیم. برنامه به تهیه کنندگی احمد رضا طاهری، صدا بردار سرکار خانم نوابی، ارتباطات دوست ارجمندم جناب حسن رحمانی، هماهنگی برنامه احمد فرضی، کارشناس محترممون جناب مازیار مهرانی بزرگوار، و من هم محمد درخشنده گوینده این برنامه خدمت شما بودیم. براتون بهترین نقاط رو همگی آرزومندیم. انشاءالله شبهای نارنجی رو از شنبه پیگیری بفرمایید، فکر کنم خوشتون بیاد. شبتون بخیر باشه. خدا
نگهدار.